13 زندگی کاریزماتیک از عهده آن برآمدن. وقتی مردم میشنوند کارم چیست، اغلب میپرسند بیشتر وقتم را با خوره های باهوش میگذرانم یا نه. من هم پاسخ میدهم راستش بسیاری از شاگردانم مدیران اجرایی بسیار موفق و بسیار کاریزماتیکی هستند که نه تنها برای افزایش میزان کاریزمای خود، بلکه برای یادگیری چگونگی مدیریت پیامدهای آن سراغ من میآیند. اینجاست که نگاهی سردرگم به من میاندازند. داشتن کاریزما بسیار خوب است و اثرگذاری، قدرت قانع کنندگی و الهام بخشیتان را افزایش می دهد. دیگران شما را دوست خواهند داشت، به شما اعتماد می کنند و می خواهند شما رهبرشان باشید. ولی کاریزما معایبی هم دارد. همه انواع کاریزما پیامدهایی دارد و پیامدشان به سبک کاریزمایی بستگی دارد که انتخاب می کنید. در این فصل عوارض جانبی کاریزما و بهترین شیوه مدیریت آنها را یاد می‌گیرید. هم تحسین و هم حسادت دیگران را برمی‌انگیزید. وقتی جذبه‌تان به گونه فزاینده‌ای افزایش می‌یابد، شاید متوجه شوید دارید ستایش، تحسین و حسادت دیگران را برمی‌انگیزید. موفقیت تیمتان را به شما نسبت می‌دهند. مقامات عالی‌تر نام شما و تأثیر شما در ذهنشان می‌ماند و آن موفقیت را به شما گره می‌زنند. خیلی بهتر از دلخوری دیگران از شما به این سبب است. در بهترین حالت حسادتشان آنها را منزوی می کند و در بدترین حالت تلاش می کنند کارتان را خراب کنند. باید تاوان کاریزمایتان را بدهید تا حسادت و دلخوری احتمالی دیگران را به خودتان محدود کنید. سه راه دارید. از این افتخار بگذرید. این افتخار را منعکس کنید یا آن را انتقال دهید. گذشتن از افتخار به معنای فروتنی است، یعنی کمتر کردن ستایش‌های دریافتی. کوچک شمردن خود و بی اهمیت جلوه دادن تحسین‌ها و تعاریفی که از شما می‌شود یکی از راه‌های آن است. البته دیدیم این کار چگونه ممکن است نتیجه عکس دهد، چرا که در اصل تحسین کنندگانتان را دچار تردید می‌کنید و به آنها احساس اشتباه کردن می‌دهید. انعکاس افتخار به معنای تأکید بر نقش دیگران است. این رفتار به خوبی کارساز است و شما را شخصی متواضع نشان می دهد. برای نمونه کافیست بگویید ممنون، واقعا بخت با هم یار بود. سوزان امور مالی رو بررسی کرد و بیلم زحمت تصویرا رو کشید. با این همه گاهی هر اندازه از انعکاس استفاده کنید، باز هم کسانی هستند که به قدرت جذبه و موفقیتتان حسادت کنند یا از آن دلخور شوند. شاید لازم باشد یک گام فراتر بردارید و افتخارتان را منتقل کنید. مدیرعامل یکی از بانک‌های بزرگ جهانی از من خواست کل تیم مدیریت اجرایی او را آموزش دهم. نانسی، یکی از مدیران اجرایی ارشد، از ستاره‌های نوظهور و بسیار کاریزماتیک، مسئول منطقه جنوب غرب این بانک بود. او به حدی موفق بود که مدیرعامل از یکی از همتایان نانسی به نام کوین که از قدیمی‌های بانک بود درخواست کرد تیمش را به شعبه نانسی بفرستد تا از او چگونگی مدیریت مجموعه اش را یاد بگیرند و بهترین روش‌های او را به کار ببرند. بنابراین تیم کوین برای بازدیدی یک هفته‌ای وارد مقر نانسی شد. نانسی مفتخر و خوشحال بود و مصمم شد کارش را عالی انجام دهد، تا آنکه یکی از بازدید کنندگان به نانسی گفت که کوین پس از درخواست مدیر عامل جلوی تیمش همواره پشت سر نانسی بدگویی می کند. نانسی از من پرسید چطور این مشکل را مدیریت کنم؟ از او خواستم خودش را جای کوین بگذارد و احساس کوین را درک کند. فرض کن یکی از قدیمی‌های بانک هستی و ازت می‌خوان کل تیم تو بفرستی تا از یه تازه کار که 10 سال سابقه کاری کمتری داره یاد بگیرن. خب چه احساسی به دست میده؟ شاید کوین احساس میکرد دیگر او را موفق نمیدانند یا دست کم به اندازه آن تازه کار کم تجربه موفق نیست. شاید اطمینانش را به خود از دست داده بود و احساس میکرد دیگر تحسینش نمیکنند و به او احترام نمیگذارند. شاید این احساسات منفیش به شکل دلخوری در آمده بود و بر موفقیت نانسی سایه افکنده بود. به نانسی گفتم فقط اگر کوین موفقیت او را موفقیت خودش بداند، موفقیتش به حسادت یا دلخوری کوین نمی انجامد. او را ترغیب کردم با یافتن راهی برای سهیم کردن کوین در موفقیتش به او هم چنین احساس مالکیتی بدهد. از نانسی خواستم به چیزی که شاید از کوین یاد گرفته باشد فکر کند یا راهی بیابد که چگونه از او الهام بگیرد. او با ناراحتی پرسید واقعا مجبورم همچین کاری بکنم؟ پاسخ دادم ارزششو داره. نانسی 2 دقیقه فکر کرد و سرانجام چیزی به ذهنش رسید. یه بار توی جلسه مدیران آلن درباره دست و پاگیر بودن سیستمای جدید گله کرد. کوین با یه روش عالی و خوشایند آلن رو تشویق کرد دست و پاگیر بودن این سیستما رو بپذیره و زیاد بهش فکر نکنه. طوری حرفاشو جمله بندی کرده بود که سرزنش طنزآمیز بی‌نقصی از آب در اومد. به چیزی که اون جلسه ازش یاد گرفتم فکر میکنم. اثر بنجامین فرانکلین را نیز به نانسی یادآوری کردم. برای مثال هر از گاهی نظر کوین را بخواهد تا به او نشان دهد به نظرش احترام میگذارد تا دوباره احساس احترام کند. راه دیگر این بود که پس از جلسه سراغش برود و درباره تأثیر افکار و نظرهای کوین با او صحبت کند. دادن احساس مالکیت موفقیتتان به افراد یکی از روش‌های عالی برای پیشگیری از دلخوری و به وجود آوردن احساسات خوبی مانند غرور و وفاداری در آنهاست. این روش را یکی از روش‌های قدیمی کلینتون می‌شناسند. در زمان ریاست جمهوری کلینتون او به همه ساکنان کاخ سفید از سرآشپز گرفته تا نظافتچی سرکشی می کرد و نظر آنها را در زمینه سیاست خارجی جویا می شد. با دقت به صحبتهایشان گوش می داد و در گفتگوهای بعدی به نظر آنها اشاره می کرد. هنگامی که افراد احساس می کنند در ساختن شما نقش داشته اند، تا اندازه‌ای با شما احساس مالکیت و همزاد پنداری می کنند و خودشان را در موفقیتتان سهیم می دانند. وقتی موفقیت و شهرتتان روزافزون می شود، شاید خوب باشد پویشی علیه حسادت راه بیندازید. هشدار، در صحبتهایتان صداقت به خرج دهید. یکی از شاگردانم هنگام یادگیری فرایندی که در ادامه می آید با هیجان فریاد زد عالی شد، میون بر، از حال به بعد این احساسو به بقیه مردم میدم که برام مهمن، بدون اینکه کوچیکترین علاقه‌ای بهشون داشته باشم، درسته؟ این ذهنیت اشتباه است. نخستین که همونطور که می دانید اگر منظور دیگری داشته باشید مردم خود به خود متوجه می شوند و با شمشان آن را احساس می کنند. دومین که گفتن چیزی که آن را باور نداریم به ناسازگاری شناختی می انجامد که تمرکزمان را کاهش می دهد، حواسمان را پرت می کند و تضعیف عمل کردمان را در پی دارد. زیان صداقت نداشتن بیشتر از سود آن است. با این اوصاف به کسانی فکر کنید که در کارتان مهمند. سپس با تلفن یا ایمیل و به کارگیری روش پیشگیری از حسادتی که در ادامه آمده با آنها ارتباط برقرار کنید. توجیه. بهانه‌ای برای تماس با شخص مد نظر پیدا کنید. نباید ناگهانی به نظر برسد. داشتم با سو صحبت می کردم که حرف تو شد. یا باب منو یاد تو انداخت. وقتی به شاگردانم آموزش می دهم می گویم از جلسه من برای توجیه استفاده کنند. هرچه باشد خودم از آنها خواستم به کسانی فکر کنند که در شغلشان مهمند و به این ترتیب می توانند صادقانه بگویند با مربیم کار می کردم که حرف تو شد. سپاسگزاری. از آن شخص بابت کاری که برای شما انجام داده تشکر کنید، مثل وقت گذاشتن برای دیدنتان، چه به صورت حضوری و چه به صورت تلفنی. به ویژه اگر بار اولی است که با او صحبت می کنید یا بعد از مدت‌ها با او حرف می زنید. همچنین از توصیه‌ای مفید یا اطلاعات جالبی که در اختیارتان می گذارد سپاسگزار باشید. تشریح: دقیقاً بگویید چگونه به شما کمک کرده است. تلاش افراد را تصدیق کنید. میدونم مجبور نبودی، یا میدونم برای انجام این کار به زحمت افتادی. تأثیر: بگذارید از تأثیر مثبتی که روی شما گذاشته آگاه شود. چه کاری کرده یا چه چیزی گفته یا الگوی چه چیزی بوده که به بهبود زندگیتان کمک کرده است؟ به دلیل کاری که انجام داده، حرفی که زده یا الگویی که بوده، چه کاری را متفاوت انجام می دهید یا چه حرفی را متفاوت بیان می کنید؟ چه تغییری در زندگی یا رفتارتان به وجود آمده است؟ به او بگویید چه تأثیری در زندگیتان داشته و آن را بزرگ جلوه دهید. مردم عاشق اینند که احساس مهم بودن کنند. مسئولیت: فرایند توجیه، سپاسگزاری، تشریح و تأثیر احساس مسئولیت به وجود می آورد. این احساس را به افراد می دهد که در موفقیتتان سهیمند. تا می توانید از آنها تعریف کنید. به آنها احساس مالکیت موفقیتتان را بدهید. با این کار برای ادامه کمک به موفقیتتان انگیزه پیدا می کنند. حسادت و دلخوری مسائلی است که بیشتر افراد دارای سبک کاریزمای پرقدرت، مانند کاریزمای مقتدرانه یا بلند پروازی، دچار آن می شوند. پس اگر می خواهید این سبک ها را به کار بگیرید، خوب است فرایند توجیه، سپاسگزاری، تشریح، تأثیر و مسئولیت را مرتب انجام دهید. برای به کارگیری این فرایند، روی افراد یا درخواست و پیگیری نظرشان و نشان دادن تأثیری که داشته اند، ماهی یک بار در تقویم خود زمانی قرار دهید. ایمیل یکی از شاگردانم را که چندی پیش فرستادم با هم می شنویم. به دن: اون روز وقتی یکی ازم خواست آدمایی رو که توی شغلم تأثیرگذار بودن اسم ببرم، یاد تو افتادم. یادم نمیاد تا حالا به چیزایی اشاره کرده باشم که وقتی روی پروژه مالی کار میکردیم از تو یاد گرفتم، ولی همیشه یادمه چطور اون تماس تلفنی بحرانی رو مدیریت کردی و در طول اون مدت آروم بودی. یاد گرفتم هر قدرم مشتری بدگویی کنه آرامشم رو حفظ کنم. این روزا توی هر تماس تلفنی که احساس میکنم کاسه صبرم داره لبریز میشه، به خودم میگم یادت دن چطور اون تماس رو مدیریت کرد؟ راستی، نصیحتیو که برای قیمتگذاری راهبردی به من کردی، از اون موقع تا حالا آویزی گوشم کردم. امسال توی موفقیت بخشمون نقش اساسی داشت. روی هم رفته، واقعاً میخوام ازت تشکر کنم. شاید خودت ندونی، ولی روی من تأثیر زیادی داشتی و واسه همین توی هر موفقیتی خودتو سهیم بدون. موفق باشی، جیم. شاید افراد اطلاعات بسیاری را فاش کنند. هنگامی که تازه مربیگری مدیران اجرایی کسب و کار را آغاز کرده بودم، فقط مهارت‌های ارتباطیشان را بهبود می‌دادم. برای این کار استفاده از ابزارها، روش‌های عملی و هدفمندی را به آنها یاد می‌دادم که آنها را تمرین، اصلاح و شخصی سازی کنند. در این فرایند نوعی ارتباط فکری قوی بینمان به وجود می آمد. این برای همه افراد دخیل خوشایند بود و فرایند مربیگری را هم رضایت بخش و هم بسیار موفقیت آمیز می کرد. ولی کم کم هنگامی که پا را فراتر گذاشتم و کار روی ابزارهای درونی را آغاز کردم، همانهایی که در فصلهای پیش یاد گرفتید، متوجه شدم در طول جلسات آموزشی علاوه بر ارتباط فکری، ارتباط عاطفی قوی هم به وجود می آید. گاهی ارتباط عاطفی و ارتباط فکری با هم ترکیب می شد و ارتباطی بسیار قوی به وجود می آورد. یکی از شاگردانم می گفت این ارتباط به گونه ایست که گویی میدان نیرو، پیله یا محفظه در اطرافمان تشکیل می دهم که در آن همواره معجزه روی می دهد. در این زمان بود که متوجه موضوع عجیبی شدم. ما در آن لحظه احساس جادویی پیدا می کردیم و به نوعی سرمستی واقعی می رسیدیم. آنها کارهای پیچیده شگفت‌انگیزی انجام می دادند و به رهیافت‌ها و الهامات تأثیرگذاری پی می بردند. من اغلب از میزان اطلاعاتی که فاش می کردند شگفت زده می شدم. با این حال خوشحال بودم که میزان پیشرفتشان از انتظارات هر دوی من بیشتر است. طولی نمی کشید که بسیاری از شاگردانی که داوطلبانه رازهایشان را در اختیارم می گذاشتند و از پی بردن به چنین رهیافتهایی ابراز شگفتی می کردند غیبشان می زد. علتش را نمی فهمیدم. با توجه به دریافت این همه رهیافت و پیشرفت بسیاری که در عرض یک جلسه داشتند پیشبینی می کردم باز هم در این جلسات شرکت کنند. این موضوع را به یکی از مدیران اجرایی کارکشته توضیح دادم و متوجه شدم اشتباهم کجاست. الی هم مانند من مربیگری می کرد. افسر سابق ارتش بود و چندین دهه تجربه داشت. او گفت معلومه که ناپدید می شن. اونا از شدت خجالت جا می زنن. در طول اون جلسه می دونی نیرویی که ایجاد کردی به حدی قوی بود که هنوزم براشون مثل جادو می مونه و سرخوششون می کنه. در این حال دگرگون شده، در مقایسه با حال عادی، اطلاعات خیلی بیشتری رو درباره خودشون فاش میکنن و خیلی بیشتر از وقتی که هوشیاران از خودشون میگن. سرخورده شدم. الی ادامه داد، چند ساعت بعد یا صبح روز بعد، وقتی از حالت نشئگی بیرون میان، غرورشون بیدار میشه و متوجه میشن چه اطلاعاتی رو در میون گذاشتن، چقدر زیاده روی کردن، و نالان میگن آخه این چه کاری بود کردی؟ به گفته او این تجربه مانند آن است که شبی را با عیاشی سپری کنید و صبح روز بعد که از خواب بلند میشوید به یاد بیاورید در حالت مستی چه کاری انجام داده اید و احساس شرم وحشتناکی کنید. او در پایان گفت هرگز کاری نکن که کسی بیشتر از ظرفیتش حرف بزنه. وظیفت اینه که تسلیم سرمستی نشی و نذاری بیشتر از ظرفیتشون حرف بزنن. در طول این سالها فهمیدم که احساس قرار گرفتن در پیله ای امن عوارض جانبی دیگری هم دارد. گاهی افراد بیان که متوجه شوند به اندازه ای احساس امنیت و قدرت می کنند که با ضعف‌ها و تجارب تلخشان روبرو می شوند. چیزهایی که آمادگی مواجهه با آنها را ندارند. این موضوع یکی از معدود معایبی است که شاید کاریزمای مهربانی یا تمرکزی به همراه داشته باشد. در یکی از جلسات فوق‌العاده کاری کردم که شاگردم الهاماتش را یکی پس از دیگری اعلام می‌کرد. او در حالت سرمستی بود. چنان از خودش و ظرفیتش اطلاعات به دست آورد که به من می‌گفت حقیقت را می‌بیند. او می گفت احساس سربلندی، حیات دوباره و تولد تازه می کند. فکر می کردم این دستاورد است. چند دستورالعمل در اختیارش گذاشتم و با او خداحافظی کردم. تا یک ماه از او خبری نداشتم. کمی نگران شدم. ولی به خودم گفتم مشغول انجام تکلیفی است که به او داده ام. وقتی سرانجام تماس گرفت، برایم تعریف کرد چه شده است. تأثیری رو که اون نیم ساعت همراهی با تو روم گذاشت اصلا تصور نمی کنی. تا یه هفته خودم رو توی خونه حبس کردم. تا یه هفته فکرم رو تمام و کمال جذب خودش کرد. دنیام زیر و رو شد. بله، او دوباره متولد شده بود. مانند سی مرغی که از خاکستر برخواسته باشد. از آن جلسه تا کنون همیشه برای بالا رفتن پیوستش از نردبان قدرت شرکتش از من تشکر می کند. ولی بخت با ما یار بود. ناخواسته او را به عمیق ترین آبها بردم و رهایش کردم تا غرق شدن یا شنا کردن را یاد بگیرد. در سالهایی که از این حادثه گذشت، با راهنمایی استادان خردمندتر یاد گرفتم نباید تسلیم احساس جادویی شوم که از کاریزما سرچشمه می گیرد. بلکه باید ترمز کنم تا شاگردانم کم کم و در طول چند جلسه با این احساس جادویی کنار بیایند. هرچند وقتی افراد در اوج از سر گذراندن چنین احساسی هستند، نمی توانید بیان که به آنها احساس آزردگی یا طرد شدگی بدهید، به آسانی از سرعتشان بکاهید. در اینجا چند شیوه برای فرود بی درد سر آمده است. آنها را امتحان کنید. حواستان را جمع کنید. وقتی سفره دلشان را باز کردند، از خودتان بپرسید ممکنه فردا از گفتن این حرف پشیمون بشن؟ به محض اینکه حرفی از آنها شنیدید که احتمال می‌دهید در آینده از گفتن آن پشیمان شوند، سخنشان را با گفتن داستانی با درون مایه من هم همینطور قطع کنید. این تنها جایی است که فرصت دارید حرف طرف مقابل را قطع کنید. در حالت ایدئال تجربه شخصی خودتان را بگویید. اگر چنین تجربه ای نداشتید، ماجرای یکی از نزدیکانتان را تعریف کنید. و سرانجام اگر نزدیکانتان هم چنین تجربه ای نداشتند، ماجرایی را که درباره آن مطالبی شنیده اید تعریف کنید. قطع کردن حرف طرف مقابل با گفتن من هم همینطور سه هدف را محقق می کند. نخست اینکه آنها را وادار به مکث و قطع رشته کلامشان می کند و فرصت می دهد رازهای شخصی خود را با سرعت کمتری برملا کنند. دوم اینکه فرصتی پیدا می کنند مطلبی مشابه گفته هایشان بشنوند و با تغییر نقش ها متوجه می شوند تا چه حد راز خود را برملا کردند. سپس به این نتیجه می رسند ادامه این مسیر برایشان راحت است یا نه. در پایان، هنگامی که از حالت سرمستی بیرون می آیند، این موضوع به آنها کمک می کند. اگر پس از افشای اطلاعات با خجالت فراوان به خودشان بیایند، دلشان را به این خوش می کنند که کسی که راز خود را پیش او برملا کرده اند، راز مشابهی را افشا کرده است. اگر دیگر دیر شده و طرف مقابل زیاد روی کرده باشد، به او نشان دهید رازهایش را در چارچوب همه چیزهایی می‌گذارید که از او می‌دانید. یعنی هر چیزی را که افشا کند، فقط بخش کوچکی از تصویر بسیار بزرگتری است که به بسیاری از مؤلفه‌های آن افتخار می‌کند. برای نمونه بگویید، وای باورم نمیشه با وجود این همه دستاورده که داری به سندروم ایمپاستر مبتلا هستی. تلاش کنید برای افشای این همه اطلاعات احساس غرور کند. یادتان باشد سرگرم مقابله با خجالت و شرمساری هستید و کمتر چیزی به اندازه تحسین سودمند خواهد بود. برای نمونه افشای این همه اطلاعات جسارت زیادی میخواد. تحت تأثیر قرار گرفتم. فرض کنید نخستین بار با شاگردتان دیدار می کنید. همه چیز خوب شروع می شود. او شما را دوست دارد. شما هم از کاریزمای تمرکزی یا مهربانی خود بیشترین بهره را می برید. احساس می کنید فضا صمیمی شده و شاگردتان لحظه به لحظه بیشتر از برنامه های خودش برای شرکت می گوید و توضیح می دهد کجا به کمکتان نیاز دارد. تا اینجا همه چیز خوب پیش رفته است. بسیار خوب. با طولانی تر شدن جلسه و راحت تر شدنتان با یکدیگر، شاگردتان میگوید که باورش نمی شود این گونه با شما راحت باشد. او از افکار و دیدگاه‌هایش درباره اوضاع شرکت، اوضاع خودش، امیدها، آرزوها، ترسها و حتی نگرانی‌هایش بیشتر میگوید. شما باید با دقت به همه جمله‌های او گوش کنید. و هنگامی که احساس کردید پیامدهای احتمالی این افشاگری‌ها بسیار سنگین خواهد بود، با بکارگیری یکی از روش‌های پیش گفته رشته کلامش را قطع کنید. وقتی با همه قوا از کاریزمای خود استفاده می‌کنید، در اطراف خود نوعی میدان تحریف واقعیت به وجود می‌آورید. به نوعی شبیه هیپنوتیزم است. افراد در حضورتان از خود بی خود می شوند و همان گونه که هیپنوتیزم کننده در زمان خارج کردن افراد از حالت خلسه باید مراقب باشد، شما هم باید مراقب باشید. همان گونه که با حضورتان آنها را طلسم می کنید، باید به آنها کمک کنید با آرامش به خودشان بیایند. قانون توجهید و انتظارات از شما بیشتر است. هنرپیشه ها و مدیر عامل ها دست کم در یک چیز مشترکند. همیشه در معرض دید هستند. خواه بدانند یا نه، خواه خوششان بیاید یا نه، کم و بیش همیشه زیر نظرند. این یکی دیگر از عوارض جانبی و احتمالی سبک‌های پرقدرت کاریزما مانند کاریزمای مقتدرانه و بلند پروازی است. مارشال گلدسمیت، نویسنده کتاب‌های حوزه کسب و کار، به من گفت که بسیاری از مدیرعامل‌ها برای اینکه همیشه بهترین رفتار را بروز دهند تحت فشارند. برای آنها همیشه وقت نمایش است. حتی در زمان گوش دادن به کسل کننده ترین ارائه پاورپوینتی هم باید از خود کاریزما نشان دهند، چرا که چشم همه حضار به اندازه ارائه دهنده یا حتی بیشتر از او به آنهاست. از اونجا که افراد کاریزماتیک توانایی های بیشتری دارند، انتظار ما از آنها بیشتر از دیگران است. انتظار نتایج بهتری از آنها داریم. حتی به عملکرد خوب قانع نمی شویم و به چشم ما نمی آید و می خواهیم عملکردشان عالی باشد. اگر عملکردشان ضعیف بود، انتقادمان از آنها شاید بسیار بیشتر از اشخاص معمولی باشد. راکش کورانا، استاد دانشگاه هاروارد، در پاسخ به پرسشی درباره این که در جهان کسب و کار چه بر سر افراد کاریزماتیک شکست خورده می آید گفت: همان بلایی سرشان می آید که همیشه بر سر فرشته های نجات شکست خورده می آوریم. آنها را به سلابه می کشیم. جی آر ووستر، مدیرعامل یکی از شرکت های کوچک در لس آنجلس، چنان بی خیال به نظر می رسد که فکر می کردم آخرین کسی باشد که به دلیل بودن در کانون توجه تحت فشار است. با این حال، وقتی به این مشکل اشاره کردم، دقیقاً متوجه منظورم شد. فشاری که برای داشتن عملکرد بهتر به افراد کاریزماتیک وارد میشه، گاهی خیلی براشون کوبنده است. دیگه به خودمون اجازه نمیدیم انسان باشیم و هیچ کس نمیتونه با این استاندارد زندگی کنه. چاره چیست؟ به خودتان اجازه انسان بودن بدهید. این هم به معنای پذیرش انسانیت و هم به معنای نمایش انسانیت است. که یعنی هم باید ضعف را بپذیرید و هم از خود ضعف نشان دهید. خوب می دانم حتی فکر کردن به این موضوع شاید ما را به شدت آزار دهد، ولی قول می دهم ارزشش را دارد. هیس برنارد، مدیر عامل کاریزماتیک شرکت پارامونت اکویتی، گفت اون دست از مدیران اجرایی که بسیار شفافن و از خودشون ضعف نشون می دن کاریزمای زیادی دارن. یادتان هست که فرانک سیناترا و سام والتون چگونه پیش از مواجهه با مخاطب بر ایرادهای خود تاکید می کردند؟ این فکر که نمایان کردن نقاط ضعف قدرت را افزایش می دهد شاید دور از انتظار به نظر برسد. ولی نمایش ضعف و انسانیت مخاطب را به شما نزدیک تر می کند و مانع احساس بیگانگی او با شما می شود. اگر موافق بشر به نظر برسید، این احساس بیگانگی برایتان خطری جدی خواهد بود. اگر سوپرمن نقاط ضعف کلارک کنت را نداشت، محبوبیتش بسیار کمتر می شد و هم ذات پنداری با این شخصیت قهرمانی نشدنی بود. وقتی مایکل جوردن رشته ورزشیش را از بسکتبال به بیسبال تغییر داد، محبوبیتش به رغم عملکرد ضعیف باز هم بسیار زیاد بود. خبرنگاران به این موضوع اشاره می کردند که بیشتر افراد با مایکل جوردن بیسبالیست احساس همزاد پنداری بیشتری می کردند. چرا که کمتر موافق بشر به نظر می رسید و شباهت بیشتری به آنها داشت. خود جوردن اعتراف کرد بیسبال خوی انسانی بیشتری به او میداد. این نکته در کسب و کار هم صادق است. باید با رهبران کاریزماتیک دنیای کسب و کارمان ارتباط برقرار کنیم. پژوهش‌ها نشان می‌دهد دادن احساس شباهت بین رهبر و پیرو مؤلفه‌ای کلیدی برای رهبری کاریزماتیک است و اینکه با نشان دادن نقاط ضعفتان به دیگران احساس همزاد پنداری با خود را می دهید. چیزی که احساس می کنند با شما در آن مشترکند. افزون بر این، هنگامی که افراد به دیدن خوی انسانیتان عادت می کنند، کمی از بار همیشه فوق‌العاده بودن از روی دوشتان کم می شود. تا تصمیم آگاهانه بیل کلینتون برای نشان دادن ضعف خود نقطه عطفی در زندگیش بود. 5 ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری 1992، وضعیت کلینتون در نظرسنجی ها ناامید کننده بود و پس از جورج بوش پدر و راسپرو در جایگاه سوم قرار داشت. مفسران سیاسی به اندازه‌ای از شکست تحقیرآمیز او در انتخابات مطمئن بودند که او را شخصی بی تأثیر نامیدند. هنگامی که مشاوران کلینتون متوجه شدند رأی دهندگان با او ارتباط برقرار نمی‌کنند، پیشنهاد عجیبی دادند. او به جای آن که تلاش کند نقاط قوتش را به رخ بکشد، باید با نقاط ضعفش با دیگران ارتباط برقرار می‌کرد. تیم کلینتون پویشی را برای نمایش ضعف او با رمز پروژه منهتن راه اندازی کرد و او را به برنامه‌های تلویزیونی برد تا نخستین بار از دوران کودکی و وضعیت خانوادگی دشوارش سخن بگوید. با آنکه تیم بوش این اقدام را عجیب و حتی مضحک نامید، تیم کلینتون استقامت کرد و در عرض 1 ماه میزان محبوبیت او از 33% به 77% افزایش یافت. باید در انتخاب این که در برابر چه کسی، چگونه و در چه موقعیتی انسانیت نشان دهید، گزینشی عمل کنید. مکان و زمان مناسبی را برای این کار انتخاب کنید و نخستین بار در موقعیتی خطرناک ضعف نشان ندهید. بهتر است این کار را در موقعیت‌های کم خطر تمرین کنید. تمرین عملی نشان دادن نقطه ضعف. به 3 یا 4 گفتگویی که در آینده خواهید داشت فکر کنید. 1 یا 2 گفتگوی کم خطر را برگزینید. اکنون نقطه ضعف کوچکی پیدا کنید که می شود آن را در میان بگذارید. نباید چیز بزرگی باشد. هر گونه ترس، تردید، نگرانی یا پشیمانی کوچک کافی است. چیزی را که نگرانش هستید در میان بگذارید. کاری را که اشتباه انجام دادید یا کاری را که آرزو داشتید بهتر انجامش می دادید. قبل از این گفتگو، برای نتیجه این تمرین از تجسم دلسوزی و انتقال مسئولیت استفاده کنید. این کار به زبان بدن درست و تحمل پذیر شدن استرابتان می انجامد. ولی باید انتظار ناراحتی را هم داشته باشید. داشتن ضعف یعنی همین. در طول گفتگو از این شیوه ها برای درمیان گذاشتن ضعفتان بهره بگیرید. می دونی، باید بهت بگم یا باید اعتراف کنم، اینها مقدمه های خوبی هستند. با گفتن از گفتن این مطلب کمی نگرانم ولی مقدمه چینی کنید. از طرف مقابل بخواهید این گفتگو را محرمانه نگه دارد. این کار نه تنها به شما احساس امنیت بیشتری می دهد، بلکه کاری می کند افراد بیشتر به این لحظه اهمیت دهند. مردم عاشق راز هستند. بعد از آشکار کردن نقطه ضعفتان، به سرعت و بار دیگر انتقال مسئولیت کوتاهی انجام دهید. این کار به مغزتان کمک می کند با پیوند زدن این فرایند به احساسات خوبی که انتقال مسئولیت به همراه می آورد با ابراز نقطه ضعف کنار بیایید. مانند تمرین پیشرفته موشکافی احساس ناخوشایند، تمرین نشان دادن نقطه ضعف هم به شدت آزاردهنده است. ولی حالا همه ابزارهای لازم را برای مدیریت این احساس ناخوشایند در اختیار دارید و به نفعتان است این کار را انجام دهید. زیرا مهارت شگفت‌انگیزی به دست می آورید. شاید همین حالا هم می دانید داشتن ضعف چقدر به شما احساس زنده بودن و شباهت به دیگران می دهد. اگر می خواهید در نشان دادن ضعفتان بهتر شوید، به این نکته توجه کنید. فقط حرفی که می زنید یا رازی که می گویید اهمیت ندارد، بلکه احساستان هنگام در میان گذاشتن آن هم مهم است. برخی افراد اطلاعات به شدت خصوصی و حساس را افشا می کنند، بیان که در زمان انجام آن احساس خاصی داشته باشند. طوری وانمود می کنند که انگار با ضعف‌هایشان فاصله دارند. آنها حقایق را مانند مسئله ریاضی بیان می کنند و احساسات خود را بروز نمی دهند. با افزایش مهارت‌هایتان تلاش کنید هنگام در میان گذاشتن رازی کوچک کمی احساس ضعف کنید. اگر از پس آن بر بیایید، زبان بدنتان بسیار مؤثرتر خواهد بود. فقط باید اندکی احساس ضعف نشان دهید تا آن را با موفقیت القا کنید. به کارگیری ابزارهای خوددلسوزی در فصل پنجم این کار را آسان تر می کند. مقام انزوا می آورد. هنگامی که روز به روز شهرتتان افزایش می‌یابد، ممکن است حتی طرفدارانتان برقراری ارتباط با شما را دشوار بدانند. افزون بر این، شاید هر روز خودتان را از آنها بیشتر جدا بدانید. وقتی مردم جایگاهی برایتان قائل می‌شوند و شما را فردی خاص، متفاوت یا مافوق بشر می‌بینند، شاید دست آخر احساس انزوا کنید. یکی از دلایل مراجعه مکرر مدیر عاملان و مدیران اجرایی به من همین است. آنها از قبل کاریزما دارند ولی نیازمند کنترل و موازنه، توصیه دلسوزانه و بازخورد واقعی هستند که دیگر مانند گذشته یا دست کم به اندازه‌ای که می‌خواهند به دستش نمی‌آورند. این مشکل را اغلب از کسانی می‌شنوم که سبک کاریزمای اصلیشان مقتدران است. افراد دارای کاریزمای بلند پروازی و تمرکزی کمتر دچار آن می شوند. هنگامی که کاریزماتیک هستید، احساس می کنید قدرت و نفوذ بسیاری روی دیگران دارید. به سختی آنها را همتراز خود می بینید و وقتی احساس می کنید کسی همترازتان نیست، احساس انزوا می کنید. گاهی کارساز است وقتی که نباید کارساز باشد. آرتور از دوستان خوبم و شخصی به تمام معنا مقتدر است و هر جا می رود از خود کاریزمای مقتدرانه نشان می دهد. یکی از دوستان مشترکمان که می دانست درباره کاریزما پژوهش می کنم، من را با او آشنا کرد و گفت باید این آدمو ببینی. حق با او بود. در طول هفته‌های بسیاری که با هم بودیم، آرتور به اندازه‌ای لطف داشت که اجازه داد کاریزمای مقتدرانه او را در عمل ببینم. روزی در تراس رستوران مشغول صرف میان وعده بودیم. ناگهان به جلو خم شد و گفت: می‌دونی، کاریزما عوارض جانبی داره. از دید آرتور، بزرگترین خطر کاریزما قدرت قانع کردن دیگران است، حتی وقتی کاملاً در اشتباهید. به این نتیجه رسیدم که تا وقتی خودم متقاعد شده باشم درست میگم و به قضیه خیلی اهمیت میدم، مردمو به قبول هر چیزی قانع میکنم و راستش به اندازه اونا ممکنه درست بگم. وقتی استدلالهای منطقی و با احساس، شور و کاریزما ترکیب میکنم، یه دفعه همه احساس میکنن اگه به حرفم گوش کنن کار درستی انجام دادن. آرتور گفت یاد گرفته در حضور تیمش کاریزمایش را کنترل کند. او موانعی در برابر کاریزمایش قرار می دهد تا نگذارد بر استدلال‌های ارزشمند غلبه کند. خودم می دونم چقدر قانع کننده حرف می زنم و چقدر واقع بین و منصف به نظر می رسم، در حالی که بعدها متوجه می شم هیچ کدوم اینا نیستم. داشتن قدرت زیاد مسئولیت زیادی داره. این روزا خیلی بیشتر از گذشته تصمیمامو زیر سوال می برم. هنگامی که روز به روز بر کاریزمایتان افزوده می شود و کارها برایتان آسان تر پیش می رود، این خطر وجود دارد که فکر کنید زندگی برای دیگران هم اینقدر آسان و بیمشکل است. یادتان باشد این گونه نیست. همه ی انسانهای دیگر این توانایی های کاریزماتیک جدیدتان را ندارند. وقتی مافوق بشر دیده می شوید، این موضوع در کل سازمانتان تأثیر می گذارد. چرا که دیگران بر توانایی‌های خاص شما متکی می‌شوند و فرض می‌کنند کارها همیشه خوب پیش می‌رود. از یک سو شاید احساس کنند دیگر نیاز نیست سخت کوش باشند. شاید احساس کنند دیگر مسئولیتی بر عهده‌شان نیست و خیالشان راحت باشد. از سوی دیگر شاید بیش از اندازه مطمئن باشند، ریسک هایی را بپذیرند که در حالت عادی نمی پذیرند و احساس کنند اگر مشکلی پیش بیاید شما آن را معجزه وار حل می کنید. هشدار: کاریزما از ابزارهای قدرت است، از آن مسئولانه استفاده کنید. بیشتر مردم میپرسند آیا روش‌هایی که یاد می‌گیرند پیامدهای خطرناکی دارد؟ البته که احتمالش هست. این ابزارها قدرت می‌آورد. کاریزما روی تاریکی هم دارد. بسیاری از کسانی که به دقت کاریزما را بررسی کرده‌اند برای به کارگیری آن هشدار دادند. تا سال 1980 بسیاری از متفکران حوزه رهبری مؤثر مانند پیتر دراکر هم با بررسی و هم با تدریس کاریزما به شدت مخالفت می کردند. دراکر بارها به این موضوع اشاره می کرد که کاریزماتیک ترین رهبران سده اخیر هیتلر، استالین، ماو و موسولینی بودند. کاریزما قدرت می آورد، چرا که توانایی شخص در تأثیر گذاری بر دیگران را افزایش می دهد. از هر گونه آموزشی که این قابلیت را افزایش می دهد می شود به شیوهی مفید یا مضر استفاده کرد. هدف از آموزش کاریزما مانند آموزش مهارت‌های دیگر رهبری است. در این صورت آیا باید با هر گونه آموزش رهبری مؤثر مخالفت کنیم؟ مارشال گلدسمیت می گفت کاریزما را مانند هر چیز دیگری مثلا هوش نوعی سرمایه می داند. اگه در مسیر درست حرکت کنین، سریع‌تر به هدفتون میرسین. اگه در مسیر غلط هم حرکت کنین، کاریزما کمک میکنه زودتر به هدفتون برسین. کاریزما نوعی سرمایه است، بیمه نامه نیست. ممکنه خیلی از رهبران کاریزماتیک شکست بخورن؟ البته که شکست میخورن، مثل خیلی از رهبران فکری. این به معنای غلط بودن کاریزما یا هوش نیست. چاقو هم صدمه میزند و هم سلامتی میآورد. اینکه در دست جراح باشد یا در دست مجرم در ماهیت ابزاریش تغییری ایجاد نمی کند. کم پیش میآید ابزارها به خودی خود خوب یا بد باشند. در این کتاب به کارگیری ابزارهای گوناگون را یاد گرفتید. چگونگی به کارگیری آنها بر عهده خودتان است. مهم چگونگی بهره‌گیری شما از کاریزمایتان است. نکته های کلیدی: کاریزما چند عیب بالقوه دارد. حسادت یا دلخوری از شما را در دیگران برمی انگیزد. شاید دیگران در طول تعاملاتتان اطلاعات شخصی بسیاری را با شما در میان بگذارند. انتظارات بیشتری از شما وجود دارد. جایگاه بالادست ممکن است به انزوا بینجامد و کاریزما شاید وقتی که نباید کارساز باشد، کارساز شود. برای کاستن از حسادت و دلخوری، ستایش یا افتخار را منعکس یا منتقل کنید. بر افراد دیگری تأکید کنید که شایسته ستایشند و آنها را در موفقیت خود سهیم بدانید. برای آنکه جلوی دیگران را بگیرید تا در اشتراک گذاری اطلاعات شخصی زیاد روی نکنند، با گفتن من هم همینطور داستان دیگری را تعریف کنید یا به آنها کمک کنید پیش از آنکه کار از کار بگذرد ننگ زدایی کنند. نشان دادن ضعف محبوبیتتان و همزاد پنداری دیگران با شما را افزایش می دهد و مانع می شود دیگران توقع داشته باشند مافوق بشر، نیرومند و دانای مطلق باشید و همیشه حق با شما باشد. کاریزما ابزار نیرومندی است، از آن مسئولانه استفاده کنید. نتیجه گیری: اگر جیمز را در ژانویه 2005 می دیدید، با مرد جوانی روبرو می شدید که قدی متوسط، هیکلی کوچک، چشمانی قهوه‌ای، کت و شلواری گشاد و پیراهنی شیری به تن دارد و کفش قهوه‌ای پوشیده است. شاید با اندکی تردید پیشتان می آمد و دستی شلوول می داد. در طول گفتگویتان با صدای آرام و یک نواخت حرف می زد و کم پیش می آمد بیش از یک یا دو ثانیه با شما تماس چشمی برقرار کند. او که نمی توانست حضورش در لحظه گفتگو را خوب نشان دهد، خجالتی و منزوی به نظر می رسید. حتی وقتی واقعا آن گفتگو برایش جالب بود. همه چیز برای جیمز مهیا بود. تیزهوشی، رهیافتای عالی، استعداد و سخت کوشی. اگر کاریزما داشت، در شرکتش مهره‌ای حیاتی می شد. ولی کسی به مهارت‌ها، سخت کوشی و دستاوردهای جیمز توجه نمی کرد. شاید او را آدم خوبی می دانستند، ولی به کلی فراموشش کرده بودند. نخستین بار که با جیمز دیدار کردم، تأثیر اولیه خوبی از خودش بر جا نگذاشت. به رغم هوش سرشارش نمی دانست چگونه حضورش را محسوس کند. مهارت‌های فنی عالی او هم به محسوس کردن حضورش کمکی نکرد. متوجه ذهنیتی هم نمی شد که لحن مردد و سرتکان دادن مضطربش ایجاد می کرد. خجالتی، دست پاچه و مردد به نظر می رسید. این خصوصیات نقطه مقابل رهبری مطمئن و کاریزماتیک است. کسانی که با او کار کرده بودند می دانستند ارزش واقعی جیمز این نیست. رئیسش به من می گفت یادت باشه، می دونیم ظرفیت زیاد، هوش سرشار و تخصص نسبتاً خوبی داره، ولی همیشه توی جلسه ها بهش بی توجهی می شه. اسمش توی فهرست ارتقا قرار نمی گیره و به کلی نادیده گرفته می شه. عملکرد جیمز عالی بود، ولی هرگز به اندازه شایستگیش دیده نمی شد. چرا؟ برداشت‌های کاملاً غیر کاریزماتیکی که از خودش بر جا می‌گذاشت همیشه او را عقب نگه می‌داشت. جیمز درباره اینکه آموزش کاریزما چقدر شغلش را متحول می‌کند مردد بود. هرچند از صمیم قلب می‌خواست آن را یک بار امتحان کند. در نخستین جلسه من به کمک هم بهترین سبک‌های کاریزمایی را که به دردش می‌خورد شناسایی کردیم. جیمز چند روش تجسم را برای تقویت قدرت و صمیمیت یاد گرفت و می توانست بیدرنگ از آنها بهره بگیرد. یاد گرفت چگونه ژستش را تغییر دهد تا چرخه تقویت اعتماد به نفس برایش به جریان بیفتد و چطور روی انگشتان پایش تمرکز کند. پس از یک جلسه تفاوت چشمگیری در او به وجود آمد. در همین مدت کوتاه طرز راه رفتن و ایستادنش تغییر کرده بود و اعتماد به نفس بسیار بیشتری نشان می‌داد. او همان جیمز سابق بود، ولی با قدرتی بسیار بیشتر. در جلسه‌های بعد به او یاد دادم چگونه از ابزارهای کلامی و غیر کلامی برای افزایش حضور، قدرت و صمیمیت استفاده کند و روی آزادسازی ظرفیت بیشتری از کاریزمایش کار کردیم. جیمز به اصلاح و بهبود ژست، صدا، گفتگو و مهارت‌های ارائه خود ادامه داد. اکنون فضای بیشتری را با زبان بدنش اشغال می کرد و مانند گوریلی بزرگ شده بود. با قدرت و صمیمیت در صدایش نوسان ایجاد می کرد و با لحن غنی‌تر و گیراتری حرف می زد. فقط پس از چند هفته از همکاری ما، جیمز دچار تحولی حیرت انگیز شده بود. همتایانش با تعجب و بالادستانش با حیرت بهبود چشمگیری را در عملکرد جیمز می دیدند. به قول یکی از آنها، نوعی دگرگونی کامل بود. 3 ماه پس از آغاز جلساتمان، جیمز درباره شدت این تغییر گفت. این جیمزی که الان از بهترینای شرکته 3 ماه پیش وجود نداشت. این روزها وقتی جیمز وارد جایی می شود، حاضران متوجه حضورش می شوند. هنگامی که در جلسات صحبت می کند، حضار به حرفش گوش می دهند. او چندی پیش برایم پیامی فرستاد. این تمرینا دیگه ملکه ذهنم شده. برای من واضح است که حضور کاریزماتیک کنونی جیمز همیشه در اعماق وجودش نهفته بوده است. فقط به رهیافت‌ها و مهارت‌های درستی نیاز بود که او را به این جایگاه برساند. و کارهایش را به راحتی با جذبه فردی بیشتری در هم بیامیزد. همان گونه که الماس سخت باید صیقل داده شود تا بدرخشد، فقط اندکی مهارت و تمرین لازم بود تا قهرمان درونی جیمز نمایان شود. اکنون میدانید کاریزما چیست. رفتارهایی که حضور، قدرت و صمیمیت را القا می کنند. میدانید که این رفتارها آموختنی است و به کارگیری همه ابزارهای لازم را برای داشتن کاریزما بلد شده اید. مجموعی از تمرین‌های جدید، تغییرات ذهنیت و سبک‌های حضور داشتن را فرا گرفتید. از اینجا به بعد، باید میان وفاداری به ماهیت وجودیتان و گسترش کنج راحتی قدیمیتان تعادلی ظریف برقرار کنید. همینطور که این روش‌ها را تمرین می‌کنید، بیشتر از اینکه برایتان مجموعه مهارت‌هایی باشند که سرگرم یادگیریشان هستید، کم کم بخشی از وجودتان می‌شوند. یادتان باشد کاریزما حول دسترسی به ظرفیت‌های گوناگونتان می‌چرخد، یعنی آموختن بهتر نشان دادن ویژگی‌هایی که از قبل در وجودتان هست. همه ما ظرفیت حضور، قدرت و صمیمیت را داریم. مرزهای کنج راحتیتان را در موقعیت‌های کم خطر گسترش دهید. از سوی دیگر، اگر پای چیزهای زیادی در میان است، خطر نکنید و خودتان را معذب یا غیر واقعی نشان ندهید. هنگامی که در موقعیت‌های دشوار یا مهم تمرین می‌کنید، به رفتارها و سبک‌های کاریزماتیکی پایبند باشید که برایتان آسان‌تر است. عازم سفر اکتشافی هستید. باید فراز و نشیب، راه‌های انحرافی و موانع را در طول مسیر مد نظر قرار دهید. ولی تعاملاتی که شکل داده اید به زودی به گونه فزاینده‌ای مثبت و گاهی حتی جادویی خواهند بود. یادتان باشد از این پیشرفت لذت ببرید. با خیال راحت ببینید تعاملتان چقدر خوب پیش می‌رود و چقدر خوب عمل می‌کنید. از لحظه لحظه تعاملاتتان لذت ببرید. زندگیتان در شرف تحول است. از این سفر لذت ببرید.